الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين خير أهل الأرض بعد أبيهما وأمهما وأمهما أفضل نساء أهل الأرض. در این هفته دو مناسبت داریم، مناسبتی نسبت به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که ورود آن حضرت به این بلده طیبه قم می باشد، که خب سالگرد رحلت و شهادت آن حضرت هم نزدیک می باشد. مناسبت دیگر در 25 این ماه که سال روز مصالحه امام مجتبی سلام الله علیه با معاویه ملعون می باشد، شکی نیست که حجت الهیه طبق دستور خداوند متعال عمل می کنند. آن ذوات مقدسه از هر کس به دین و شریعت اعرف و اعلم می باشند. آنها مخازن وحی الهی هستند. هر کس از شریعت و دین چیزی بخواهد باید به آن ذوات مقدسه رجوع کند. لکن بعد از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وضعیتی به وجود آمد که از خان مردم را هم متشتت کرد، وگرنه اگر همان کیفیت ادامه پیدا می کرد روز به روز به معرفت مردم افزوده می شد. بسیار فرق است که انسان سر و کارش با مخازن وحی باشد یا آنکه اونها از جامعه منها باشند، کما این که پیش آمد. فلذا امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید: علیکم به طاعت من لا تؤذرون به جهالت، شما را باد به اطاعت از کسانی که عذر شما به جهالت در قبال اونها پذیرفته نیست. روز قیامت به شما خطاب می شود: چرا اطاعت از این ذوات مقدسه که اطاعت از خدا بود نکردید؟ نمی توانید عذر به جهل بیاورید. ما نشناختیم. چرا نشناختیم؟ چطور در امور مادی در شؤون دنیوی می روید تا آن جایی که بتوانید سعی و تلاش می کنید آنچه می خواهید کسب کنید، اما در امور معنوی در امور دین تلاش و کوشش نکنید؟ چه امری بالاتر از امر امامت می باشد؟ هر کس که خود را مسلمان بداند باید بداند که بین او و خدا واسطه ای هست، چون سنخیتی بین خدا و خلق نمی باشد. آن واسطه ای که باید فیوزات را منتقل کند، آن واسطه ای که باید عرایض خلائق را به پیشگاه خداوند متعال برساند، آن کسی که وسیله نزول خیرات و برکات و رحمت الهی می باشد، آن واسطه کیست؟ مگر ممکن است کسی خود را مسلمان بداند و امامی را برای خودش قائل نباشد؟ فلذا می‌بینیم جمیع فرق اسلامی قائل به این مسئله هستند. منتها آیا میتوان معاویه را به عنوان امام اتخاذ کرد؟ میتوان کسان دیگر از آن قبیل را به عنوان امام اختیار کرد؟ آن کسانی که خودشون اظهار جهل و نادانی میکردن، کسانی که به قوانین الهی عارف نیستن، کسانی که در بروز بلیات و گرفتاری ها خودشون وحشت زده و هراسان هستن، چطور میتوانن مبین احکام الهی و یا مجری آن باشن؟ کدام امر از امر امامت مهمتر است؟ قرآن هم که هر دو نوع امامت رو معرفی کرده است. آنهایی که یهدون الی الحق، آنهایی که یهدون الی النار، آن امام هایی که مردم را به سوی حق دعوت میکنه، آن امام هایی که مردم را به سوی آتش میکشانند. چطور میشه مسلمان کتابش قرآن باشد و این دو نوع امام را نشناسد و اونی که بر حق است اون را اعتقاد بهش پیدا نکند و دست به دامن او نزند، عروت الوثقای دین را از دست بدهد؟ علیکم به طاعت من لا تعذرون به جهالت. منتها وضعی به وجود آوردن، مردم را متشتت و مختلف کردن، اذهان آنها را هم متشتت کردن تا کار به جایی برسد که اکثریت مردم امامی که به سوی آتش میخواند به جای امامی که به سوی حق میخواند به عنوان پیشوای خود اتخاذ کنند و تحت لوا و پرچم او خودشون رو جند الله و لشکر خدا بدانند و به جنگ حزب اللهی که قرآن فرموده است و امام مجتبا می فرماید ما اهل بیت هستیم بروند، تا جایی که در کربلا به فرموده حضرت زینب سلام الله علیها که خطاب به یزید ملعون می کرد رسید به اون جایی که الا فالعجب و کل العجب به قتل حزب الله نجوا، به حزب شیطان طلبا، کار امت به جایی برسد که حزب الله نجوا به دست حزب شیطان طلقا قتل عام بشن، مصیبت بسیار بزرگی است. فلذا امام مجتبی علیه السلام و در یکی دو روایت در رابطه با کربلا دارد که اینها کلون یتقرب الالله به دمه، اینا نیت قصد قربت داشتن برای کشتن امام حسین سلام الله علیه، کار به اونجا کشیده است. اینها امامی که به سوی آتش میخواند به فرموده قرآن به جای امامی که به سوی حق دعوت میکند اتخاذ میکنند و خودشون مسلمان میدونند. خب کم کم کار به جایی میرسد که بعضی از اونهایی هم که خودشان را شیعه و نزدیک به ائمه میدانند اونها هم به اشتباه میفتند، که امام پنجم سلام الله علیه به سدیل فرمود اذکر امرک الذی انت علیه، ذکر کن ببینم عقاید خودت را، اونی که تو بران هستی. بعد دیدم که آمادگی نداره مثل این که برای سخن گفتن، حضرت ابتدا به سخن کرد، فرمود ان العلم الذی وضع الله بله اند وضع رسول الله صلی الله علیه و آله عند علی علیه السلام، علم اون علمی که هر که اعتقاد به اون داشته باشد مؤمن است و هر که انکار کند کافر است، معلوم میشه علم امامت است، اون است که پیغمبر نزد علی بن ابی طالب گذاشت. ثم من بعده الحسن، بعد از آن نوبت به امام حسن مجتبی میرسد. سوده یک دفعه میگه اکیفه یکون به تلکت منزله، چطور میشه حسن ابن علی هم به اون منزلت باشد؟ وقد کان من هما کان وقد دفعها الى معاویه. یه همچین عملی از او سرزد، خلافت رو واگذار به معاویه کرد. این به اصطلاح از خواص کسانی هستن که با اهل بیت رد آمد دارن، چه بسا خودشون از اصحاب میخوان قلمداد کنن. کار به اینجا کشیده است، اونایی هم که صاحب ادعا هستن به اشتباه افتادن. امام فرمود اسکت هو اعلم به ما سنه، ساکت باش، به امام اعتراض نکن، او اعلم بود به آن چه انجام داد. و لولا ما صنع لکان امر عظیم، آن چه امام مجتبی انجام داد اگر انجام نمی داد حادثه بزرگی رخ می داد. ما می بینیم که یه همچین کسانی با این که زمان امام باقر سلام الله علیه تا زمان امام مجتبی علیه السلام فاصله زیادی هم نبوده، اما این وضعیتی که بعد از پیغمبر به وجود آمد، نااهل جای اهل نشست، کسانی که هیچ از اسلام نمیدانند به جای امیرالمؤمنین امام به حق بنشینن، کار به اینجا کشیده میشود. کم 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 کار به اینجا میکشید، همه به اشتباه میوفتند، به امام اعتراض میکنند. یه چیزاییست که شیعه و سنی همه نقل کردن، الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا. چطور میشه کسی رو پیغمبر امام معرفی کنن او اشتباه کنن؟ نمیشه یه چیزی. اگر حسن و حسین امام هستن فرق میکنن، هر یک به وظیفه خودشون عمل میکنن، شیعه هم در قبال اونها باید وظیفه خودشون عمل کنن. و آن تبعیت است، اطاعت از ائمه هدا علیهم السلام می باشد. این که می برموید تمام گناهانی که تا قیامت انجام می شود به گردن اون افراد اولیه می باشد، به خاطر این است که کار به اینجا کشیده است. حجت خدا رفته در جبهه، در اونجا یه سخنرانی ایراد می کند، میخواد که این دشگریان خودشو امتحان کند. وقتی میفرماید که بدانید که به حمد الله من نسبت به همه شما، نسبت به همه مؤمنین خیر خواه ترین میباشم، ممکن است سخن مرا بعضی اکراه بدانند، لکن به نفع اونها میباشد. یک مرتبه با هم پچپچه میکنن که چه خبر است، مثل این که بنای مصالحه با معاویه دارد. یک دفعه حرکت می کنند و آشوب می کنند و کفر بالله الرجل، به خدا قسم این مرد کافر شد. همون لشکریان امام مجتبی با دو سه کلمه می ریزن تو خیمه امام مجتبی، تا جایی که حتی سجاده اش رو می کشن، ردای او رو از دوشش می کشن. امام نشسته است و شمشیرش به دستش، هرچه هست غارت میکنن با شعار به کفر امام علیه السلام. کار به اینجا کشیده، این همونیست که آنها میخواستن دیگه. این که اصرار داشتن برای این که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نباشد، دومی خطاب میکرد به امیر المؤمنین، میگه ما نخواهیم گذاشت و این نمیشود که امامت با نبوت هر دو در یک خانواده قرار گیرد. خب این اصرار برای چی بود؟ خب اگر خدا معین فرموده است، شما کی هستی که نمیخوایی؟ شما کی هستی که نمیذاری؟ چه ربطی دارد؟ اگر قضیه امامت این قضیه نبوت هست، باید به تعیین خدا باشد. بعضی از امور هست که به دست مردم نیست. امام زمان سلام الله علیه به احمد ابن اسحاق، به سعد ابن عبدالله اشعری قمی، در این که چرا مردم نمیتونن امام تعیین کنن، میفرماید چون مردم اسلح رو از غیر اسلح نمیشناسن. بعد قضیه حضرت موسی رو عنوان میکند که وقتار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاته، حضرت موسی 70 نفر از قوم خودش اختیار کرد برای میقات. بهترین رو جمع آوری کرده است، انتخاب کرده بهترین اونها رو. وقعت خیارته علی المنافقین، مختار این پیغمبر مرسل و اولی العزم به منافقین افتاد. حالا دیگه چطور شد اینجاش اینطور شد بحث زیاد است. اگر بنا شد که پیغمبر منقطع از وحی بشود اشتباه میکنن. اگر منقطع از وحی شد اشتباه میکنن. این امتحانات پیش آمده است دیگه. یهود آمدن سوال میکنن، مثلا پیغمبر میفرماید فردا، فردا میان میفرماید فردا، فردا میان میفرماید فردا، 7 روز کشید، 40 روز کشید، اخبار مختلف است که خداوند متعال که اینا میرن میگن که بله دیگه خدای محمد با او قهر کرده است، پشت به او کرده است، هی وعده میداد و خبری نیست، مثل که رابطه قطع شده است. که خداوند تبارک و تعالی تکذیب میکند این معنا را. در سوره والضحا ظاهرا بسم الله الرحمن الرحیم، والضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا. اخی اینطوری نیست، هیچگاه خدا از اون نبریده است، رشته قطع نشده است، خدا پشت به اون نکرده است، رابطه برقرار است. حالا خب این معنا رو میخواد تذکر بده در واقع به همه امت تا قیامت که متکی به خودتون نباشید، بگو انشاءالله. معناش این نیست که ما اگر بخوایم یه کاری رو انجام ندیم بگیم انشاءالله و نه، باید بگیم که من بنا دارم انجام بدم، اما نمیدانم چه می شود اگر خدا بخواهد این بنا دارم این کار رو بکنم. نه اینکه آدم اگر خواهد بعدی دروغ به یه نفر بده بگه انشاءالله، نه انشاءالله یعنی من آمادگیشو دارم، ولی باید خدا زمینه رو فراهم کنه. نمیدونه آدم شاید یه سال دیگه مانعی میشه. اینکه بشر متکیه به خودش نباشد رو این جهت، پیغمبر خدا هم اگر منقطع بشه های امتحانیست پیش آمده، حالا 7 روز 40 روز اخبار مختلفه در این مورد، به خاطر این که باید شاید تفهیم بشود به خلایق که متکی به نفس نباشید، متکی به خدا باشید، شاید این جریان باعث شده باشد. حالا حضرت موسی بن عمران علی نبی جناب آله و علیه السلام که وقتار موسی قومه 70 رجلا لمیقاته، 70 نفر بهترین رو انتخاب کرده است. حالا میخوان بعضی از بزرگان بگن که به نظر مردم که اگر حضرت موسی غیر اینا رو اختیار میکرد مامانیا دادشون بلند میشد، بابا از اینا بهتر که دیگه کی بود، اینا رو گذشتی دیگران انتخاب میکنی. این جهت رو میخواد به امتش تفهیم کنه، بیا اینا که نزد شما بهترین بودن اینجوری از آب در موندن، این منظور بود. یا این که اگر به عهده خودش باشه امر، باز ممکن است که به خطا بیفتد. حالا فکیفه به غیر معصوم، چون غیر معصوم میتونه انتخاب کنه، اینم در امر امامت بیاد امام تعیین کنه. امام زمان سلام الله علیه 42 سوالی که به سعد ابن عبدالله اشعری قمی جواب دادن، یکی این بود که احتجاج تبرسی هم ذکر کرده، بسیاری از جاها بیان کردن. در هر حال نسبت به امام مجتبی سلام الله علیه کار به اینجا می کشد، خب فرمانده ای که اون حضرت تعیین کرده، این با وعده 1,000,000 که نصفشو در جبهه بگیره، نصفشو اون طرف، نیمه شب میره اون طرف لشکر معاویه با جمع، دومی میره، سومی میره، تا خود امام مجتبی سلام الله علیه به جبهه میان و خلاصه اون سخنرانی رو میکنن و مردم رو در بوته امتحان قرار میدن، با امام اون طور معامله میشود. خب چرا؟ شاید به این منظور بوده است، یک جد امتحان مردم است، یک جدم تفهیم مردم و آیندگان، که اینطور نبود که ما نخواهیم با معاویه بجنگیم،
ما با یه همچه اشخاصی روبرو بودیم. در خود کوفه مکرر میخواستن امام مجتبی رو ترور کنن و کردن اون و کردن. یکی از مراتب ویستن نماز امام رو تیر زدن، امام زره زیر لباس پوشیده بود، تأثیر نکرد. آی خطبه خان فرمود والله ان معاویه لا یفیل احد منکم بما زمنه، چون او ضمانت میکرد، نامه مینوشت و پیغام میداد که هر که حسن ابن علی رو بکشد فرمانده فلان یک عرش و لشکر خواهم کرد، یکی از دخترامو بهش خواهم داد، انقدر پول خواهم داد. مگه چند معاویه دختر داشته؟ امام خطبه خواند، فرمود والله ان معاویه لا یفیل احد منکم بما زمنه، به خدا قسم معاویه آنچه نسبت به شما ضمانت میکنه وفا نخواهد کرد. و بعدم بر مردم ثابت شد، بعدم بر مردم ثابت شد. موقعی که آمد به نخیله اونجا در روز جمعه خطبه خواند برای مردم کوفه، گفت ما قراردادی که با حسن ابن علی بسته بودیم تمامش زیر پا گذاشتیم. اولا گفت مردم من با شما نجنگیدم که شما نماز بخوانید، روزه بگیرید، مکه برید. خب شما که کارا رو میکنید، من با شما جنگیدم به خاطر این بر شما امارت و حکومت کنم که بهش رسیدم. و آنچه هم با حسن ابن علی قرارداد کردیم و امضا کردیم تحت قدمی تمامی زیر پا. قبلا امام مجتبی خبر داد، فرمود والله ان معاویه لا یفید احد منکم بما زمنه، به خدا قسم به آن چه او ضمانت کرده از وفا نخواهد کرد. و من به تنهایی هم میتونم اطاعت خدا کنم، اصرار من به تعبیر حقیق اصرار من برای اینه که من دارم میبینم که آینده بچه های شما میرن در خانه بچه های معاویه و اون دودمان کسی برای گرفتن حق بهشون دست راز میکنن و اونا محرومشون میکنن. ولی من به تنهایی هم میتونم به وظیفه خودم عمل کنم و خدا رو اطاعت کنم و عبادت کنم. و ما میبینیم کار هم به همونجا کشید، کار هم به همونجا. خلاصه امام مجتبی سلام الله علیه رو یک چنین کسانی اینطور حتی ردای حضرت رو کشیدن، او رو کافر شناختن، به نحوی که اموالش هم حلال بلکه خونش هم حلال و مباح. حضرت که حرکت کرد به طرف مدائن، تو اون تاریکی های ساواک جراح ابن سنان ملعون با اون مقول زد که یه وسیله بود که با اون ترور میکردن اشخاص رو. خب این یک کاردی بود که مسموم هم بود در میان یه جلدی بود که اون به منزله یه شلاق بود. اگه میخواستن ترور بکنن خب شخص نگاه اونه یه شلاقی دستشه، یه تازیانه ایست، اما درون اون چیز هرکس نمیفهمد. بدین وسیله ترور کرد آقا رو که در معراج هم خداوند به پیغمبر خدا فرمود که حسنت به این مصیبت که مبتلا خواهد شد که با اون حربه میزنن پای مقدسش رو میشکافن. اونقدر امام اون حربه برایش دردناک بود که بی اختیار دست به گردن او انداخت، هر دو روی زمین قرار گرفتن که شیعیان رسیدن، جراح ابن سنان ملعون رو به درک واصل کردن و اون رفیقش رو و امام رو روی سریری گذاشتن به طرف مدائن بردن که در منزل سعید ابن مسعود که قبلا هم والی بود، والی امیرالمومنین سلام الله علیه در مدائن بود، در اونجا بستری شد و به معالجه حضرت پرداختن. بعد به کوفه آمدن که جریان بیعت با معاویه ملعون صورت گرفت. حالا مطالبی که در اونجا گفته شده است بماند که مختار چی گفت و او چی جوابش داد، بماند تا بعدن حضرت تشریف آوردن در کوفه. معاویه ملعون آمد اونجا، خب حالا خطبه خونده است و از امام عرض شود مجتبی سلام الله علیه هم میخواد که خطبه بخواند. در اون خطبهش اهانت به امیرالمومنین سلام الله علیه کرد. امام حسین از جا بلند شد، امام حسن گرفت برادر فرمود شما بیش من سخن میگویم، که حضرت امام مجتبی خطبه خان فرمود خلافتی که حق مسلم من بود ازش گذشتم برای اینکه خواستم شما بمانید، بهتر از این است که از بین برم. کاری وقت به جایی میکشه که یه مشکی هم از بین میرن، نباید حفظشون کرد، زمینه باید حفظ بشه. معاویه نقشه کشیده، ما باید اون نقشه رو خونسا کنیم. قهر از اهل بیت که حکومت کردن نیست، آن مسند حکومت به وجود امیرالمؤمنین فخر میکند، نه امیرالمؤمنین به مسند حکومت فخر کند. حکومتی دارن این خاندان که این سلطنت دنیا پیش آن هیچه. اومده اون شخص در خانه از حضرت زهرا سلام الله علیها سوال میکنه علی ابن ابی طالب کجاست؟ حضرت فرماید به آسمان رفته برای اینکه بین ملائکه حکم کنند. یک پاشون در این کره است، یک پاشون در کره دیگر است، یک پاشون ممکن در عرش باشد. عوالمی که اصلا ما هم خبر نداریم، ما خیال میکنیم که ریاست است و همین سلطنت و حکومت بر این عرض شود که انفس مردم اینطوری نیست. آنچرا که اون خاندان دارن زیارت جامعه کبیره رو باید خوند که امام هادی سلام الله علیه فرمود هرگاه اراده کردی یکی از ما خاندان را زیارت کنی با این زیارت زیارت کن. این جامعه کبیره به وسیله علما شرح هم شده، شرح عربی شده، شرح فارسی شده. از چقدر خوب انسان وقتی وقت میکند مثل این جامعه کبیره رو ترجمهش رو شرحش رو اینا رو مطالعه کند، هم شرح عربی شده هم شرح فارسی شده، از خدا همشون رو حفظ کند، انسان با مزامین این زیارت آشنا بشه. یک دوره امام شناسی تو این جامعه کبیره وجود دارد. امام حسن مجتبی سلام الله علیه فرمود آن چرا که حق مسلم خودم می دانستم، نه حق معاویه، در حضورش گفت، فرمود من از آن گذشتم به خاطر این که دیدم حیات شما، وجود شما، بقای شما بهتر از فنا شدن شماست و من دیدم که حفظ دما و خونه ها بهتر از ریخته شدن آن می باشد، حفظ خون بهتر از ریخته شدن خونها می باشد، لذا من از حق مسلم خودم گذشتم، به معاویه تقدیم کرد، این حق مسلم منه. خب جهادش رو هم قبلا فرموده بود، اگر همین هایی که با امام مجتبی سلام الله علیه بودند و بیعت کردن همین ها ثابت قدم میماندن کار رو اونده نمیکشید. و حالا که این طوری هست ما باید اساس رو حفظ کنیم، نقشه معاویه رو باید خونسا کرد، نشوندی سر جاش. بعدم بعد نقشه الهی روی همه نقشه ها قرار میگیرد. امروز که ما دور هم نشستیم امشب ما میبینیم حکومت مال کی؟ معاویه کجا؟ یزید کجا؟ مکه میرفتن در بین راه امام صادق علیه السلام یه وقت میبیند که یک کسی آمده از یه هیولایی اومده آب طلب میکند، از امام صادق هم میخواد، امام باقر فرمود بهش ندی. آقا این کی بود؟ فرمود این معاویه رو، این معاویه رو حالت برزخیش رو امام صادق علیه السلام دیده است. اینا به چه روزی افتادن، به چه روزی افتادن و روز به روز خدا به عذاب اینا می افزاید. حالا این عذاب برزخی اینها هست تا عذاب قیامتشون. البته امام مجتبی سلام الله علیه خیلی صدمه خوردن، دوستان نادان می آمدن اعتراض می کردن لمد آهنت معاویت و صالحت و قد علمت ان الحق لک دونه و ان معاویت زال باق، چرا مداهنه کردی؟ چرا مصالحه کردی با معاویه؟ می دونستی که حق با شماست، چرا این کار کردی؟ ما فرمودن که آیا الست حجت الله تعالی ذکره علی خلقه و اماما بعد ابی علیه السلام، آیا حجت خدا و امام بر این خلق بعد از پدرم من نیستم؟ چرا آقا همینطوره؟ فرمود الست الذی قال رسول الله لی و لاخی الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، آیا من آن نیستم که پیغمبر درباره من و برادرم فرمود حسن و حسین هر دو قیام امامان، چه قیام کنم چه بنشینم؟ چرا آقا همینطوره؟ فرمود فعنه زن امام لو قمتو و فعنه امام اذا قعدتو، من قیام کنم امامم، بنشینم امامم، اگه معرفت دارید شما به این معنا که پیغمبر ما رو امام و حجت معرفی کرده، شیعه که به امام اعتراض نمی کند که. بعد فرمود این امر سابقه داشته در اسلام، علت و مصالحتی لمعاویه، علت و مصالحت رسول الله لبنی زمره و بنی اشجع و لأهل مکه تهینن صرف من الحدیبیه، فهؤلاء کفار به تنزیل و معاویت و اصحابه کفار به تعویل. فرمود پیغمبر خدا با سه گروه مصالحه کرد، با بنی زمره، با بنی اشجع، با اهل مکه. بعد از قضیه عرض شود که حدیبیه، آنها طبق نص صریح قرآن کافر بودن، معاویه طبق باطن قرآن، معاویه و اصحابش کافر هستن. ملا هم مصالحه سابقه داشته، پیغمبر این کار کرده، و هم ملاک هم در هر دو یکی، سببش هم یکیست. بعد قضیه موسی و خضر رو بیان فرمود که عرض شود خرق سفینه و قتل غلام و اقامه جدار، و هر دفعه جناب موسی دادش بلند میشد، حضرت خضر هم فرمود که نگفتم لن تستطیع معی صبرا، دیگه دفعه سوم فرمود تمام شد، میگه حالا بیا من حکمت عمل رو به شما بگم، ولی از این دست که ما از هم جدا میشیم. و امام حسن میبرموید چرا داد موسی بلند میشد، غضب میکرد، چون حکمت عمل خضر رو نمیدانست، وقتی براش بیان کرد آرام شد. حالا شما اگر حکمت عمل ما رو نمیدانید، نباید عمل ما رو سفینانه بشمارید. اگر این کار را نمیکردم، مصالحه با معاویه نمیکردم، احدی از شما شیعیان رو زمین نمیماند. در بیان دیگر فرمود آن چه من انجام دادم برای مؤمنین نافعتر بود از آن چه در شرق و غرب این زمین آفتاب برش میتابد. در شرق و غرب این زمین آفتاب میتابد، چقدر نافع از تابش آفتاب بر این زمین برای مؤمنین. عمل من نافع تر بود برش. یعنی اگه این کار نمی کردم هیچ اساس اصلا از این می رفت، می باید نقشه معاویه خونسا بشه، او رو بشونیم سر جاش، و من کار رو کردم. ولی خب خونی که خورد در همه اون از گردیم، خود را توریز خون دل چند ساله کرد، آنقدر که ائمه خدا علیهم السلام از جهل مردم رنج می بردن، از عدم معرفت مردم رنج می بردن، از جهات دیگه رنج نمی بردن. اونا که محتاج ما نیستن که مال امام رضا سلام الله علیه فلان شیعه چیزی آورده، مثلا خمسی چیزی آورده، با خودش فکر میکنه که بله امروز من امامو پولدارش کردم. تو فکر خودش، امام فرمود که اون ظرف آبو بیاد بریز رو دست من یا پای مقدسش، همین که آب رو ریختن حتی جواهر ریختون زن پای. فرمود ببین ما محتاج شما نیست، ما اگر از شما چیزی قبول میکنیم برای که نکاح شما درست بشه، لقمه شما درست بشه، فرزندان شما درست باشن، حلال و حرام زندگیتون رو ما به خاطر خودتون ما چیزی، ما محتاج شما نیستیم. چطور میشه کسی نماینده خدا رو زمین باشه؟ اگر یه نفر استاندار باشه از طرف یه حکومتی در یه شهری در یه استانی، به قصه ای نداره دیگه. اون وقت کسی نماینده خدا رو زمین باشه، قصه ای ما رو دنیا داشته باشه، هر که در این خانه آمده. لذا امام رضا علیه السلام به مأمون فرمون تو هیچ منتی بر من نداری؟ من مدینم که بودم از خانم بیرون می آمدم، سوار می شدم، حوائج مردم رو برمی آوردم، جواب نامه های مردم رو می دادم، گرفتاری ها، تو چیزی بر من نیفزودی، منتم بر من نداری. خب بس هست جلیان مصالحه امام مصطفی سلام الله علیه با معاویه ملعون مهم است و بحث های سنگینی هم دارد، و وقت ما هم تمام می باشد، به مناسبت این که 15 این ماه 25 این ماه که دیگه نزدیک است، مناسبت سال روز مصالحه امام مجتبی سلام الله علیه با معاویه ملعون بود، ما ذکر کردیم ورود حضرت معصومه سلام الله علیه ها هم که به این شهر مقدس. خب مناسبتی است که ما چند روز دیگه باز در رحلت و شهادت اون حضرت داریم.
واقعا قم سرزمین شیعه پرور بود. خداوند متعال ظرف و مجروف و خوب میشناسه، لذا قبل از این مسائل پیغمبر در معراج داره بالا میرود، میبیند که یک زمین یک بقعه نور ازش بلند میشود مثل استبرق. جبرئیل این کجاست؟ این سرزمین شیعیان شما و اولاد شما میباشد. خب مرو ببر پایین. بعد صدا میزند این پیرمرد کیه برنوسی بر سر داره نشسته است؟ این شیطان است. پیغمبر بهش نهیب میزند قم هاشو، اینجا جایگاه شیعیان و دوستان ما میباشد، برو بیرون از اینجا. خب زمینه رو فراهم میکند. ظرف، ظرف پاکی است. این تربت، تربت و قم مقدست و اهلها منا و نحن منها. تربت قم مقدس است، اهلش از ما خاندانن، ما از اونها هستیم و اهلش کیان. از سراسر این دنیا میان اینجا میشن اهل قم. چندین هزار حدیث از علمه خدا، خدا علیه السلام از همین قمیون به جای مانده. علی ابن ابراهیم قمی، مرشد محمد ابن قولبه، پدر بزرگوار ایشان، فرزند بزرگوار ایشان، شیخ صدوق، پدر بزرگوارش علی ابن باوی در اینجا مدفون است. قمیون فراوان، مخصوصا وصول کافی و اینها بیشتر احادیثشو محدثین قم بیان کردن. از وقتی که حضرت معصوم سلام الله علیه قدم گذاشتن به این مکان در پناه این بزرگوار، چقدر این شهر فقیه تحویل دنیا داده، چقدر فقیه تحویل داده. اینا از برکت حضرت معصوم است. زمینه فراهم، تربت قم مقدس، این پرچم هم به وسیله حضرت معصومه نصب شد، علامتی که از اطراف عالم بیان دورش جمع شد، این نشانه بهشت است. در پناه ایشون چقدر فقیه، چقدر محدث، چه آثاری از قم به جای مانده است. امیدواریم خداوند متعال همه ما را از اون قمیون که امام صادق ازشون تذکیر کرده محسوب بفرماید. خب واقعا هم جای این تذلیل بود که مردم قم آنگونه تذلیل کنند. سعد خودش برود و مهار شطور اون حضرت رو به دوش بکشه بیاره تا منزلش که میدان میر باشد. و واقعا چنین باید باشد. خب بعد از 17 روز شهادت رحلت این بزرگوار رخ میدهد در این شهر، یک پاچه این شهر عذاب و مصیبت میشود. واقعا اینها همه به جاز پاوری تن موسی بن جعفر سلام الله علیه میباشد، اما دلها بسوزد بر پاره تن پیغمبر که چقدر در منبر به مردم فرمود فاطمه تو بزعتون منی، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله. هنوز آب قصر پیغمبر خوش نشده بود، خونش آفت زدن، پهلوی فاطمهش رو شکستن، محسنش رو سقط کردن. تا اون جایی که صدا بزنه یا علی غسلنی و کفنی و حنفنی و دفنی باللیل ولا تعلم احدا، شبانه مرو غسل بده، شبانه کفن کن، هنوت کن، شب به خاک بسپار، احدی رو خبر نکن. لما قضت فاطم الزهرا غسلها عن امرها بعلها الهادی و سبطاها و جاء حتى اتابتنا البقیع بها لیلا فصلى عليها ثم باراها ولم يصل عليها منهم احدون حاشا لها من صلاة القوم حاشا ها اونا لایق نبودن که بر بدن صدیقه طاهر نماز بگذارن. اما در آن دل شب کی علی رو کمک کرد؟ یه وقت ببیند دو دست شبیه دست های رسول خدا، پاره تنش رو در بغل گرفت، لذا مولا به او خطاب کرد: سلم تو که ایها الصدیق الی من هو اولا بک منی، ای صدیقه طاهره من تو رو تسلیم کردم به دست کسی که سزاوارتر از من بود و من راضیم به آنچه خدا راضیست. اما دلش آرام نمی شود تا خمیشه صورت روی تربت در کربلا. هم ابی عبدالله آنقدر با 18 سالش گفتگو می کند اما دلش آرام نمیشه. و ز اخده علاق لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اسم کل عظیم العظم العز العجل الاکرم بفاهمت یا الله
یا الله یا الله
یا الله یا الله یا الله. چند مرتبه این آیه شریفه رو تلاوت کنیم. گرفتاری ها، مشکلات، بعضی از اهل علم مخصوصا سفارش کردن، التماس دعا گفتن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. عجل ولیک الفرج و اشف مرضانا. خدایا حوائج مشروعی همه دوستان اهل بیت را برآور، مریضانشان را شفا عنایت بفرما، رفع گرفتاری و پریشانی از جمیع دوستان اهل بیت بفرما، در دنیا از زیارت اهل بیت و در آخرت از شفاعتشون همه ما را بهره مند بفرما، دیون مدیونین از خزانه غیبت ادا فرما، کسانی که به ما رحم نمی کنند بر ما مسلط مگردان، عواقب امور ما را ختم به خیر بفرما. این توسلات را از حضرت آیت الله موسوی، همه علما، سادات، مؤمنینی که شرکت کردن به احسن وجه قبول بفرما، حوائج همگان را برآور، حضرت فاطمه معصومه را از ما خوشنود بگردان، چشمان گناهکار ما را به جمال امام زمان روشن فرما، اموات ما، گذشتگان از اهل تشیع، علمای ربانی شیعه، مخصوصاً گذشتگان از این جمع و از این بیت، حضرت آیت الله سید محمد موسوی اصفهانی و فرزندشان با محمد و آل محشور بگردان. بنبی جب آله رحم الله من یقرأ الفاتحة مع السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عز و